دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 27، اشعیا از 56 تا 57. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 27، اشعیا فصلهای 56 و 57 است. فکر میکنم وقتش رسیده. پس بیایید شروع کنیم. این هفته داستان فوق‌العاده‌ای در مورد خودم شنیدم. یکی از دانشجویان سابقم گفت که در حال جمع کردن وسایل برای اسباب کشی است و بچه های کوچکی زیر پایش هستند. بنابراین میخواستم کاری انجام دهم تا آنها را سرگرم کنم. بنابراین او چند نوار کاست از دوران تحصیلش در حوزه علمیه و یک دستگاه پخش کاست پیدا کرد. بنابراین یکی از آنها را به پسر 6 سالش داد و گفت بعد از مدتی که مشغول کار دیگری بوده، این صدای نسبتاً آشنا را شنیده و به بیرون نگاه کرده و پسرش از پله‌ها بالا آمده و دستگاه پخش کاست او را مجذوب خود کرده است. و او گفت که من هستم که در حال تدریس تفسیر عبری هستم. و بچه 6 ساله گفت، بابا، این یارو خوبه. یا اینکه این بچه یه نابغه بوده یا از دهن بچه‌ها در اومده، آره. فکر نکنم اینو تو رزومم بنویسم. بیایید با هم دعا کنیم. پدر، شکرت برای این روز. شکرت برای تمام چیزهایی که امروز به ما توانایی انجامشان را دادی. شکرت برای انرژی، سلامتی، جهت و انگیزه. شکرت که در همه چیز با ما هستی. و حالا که به پایان روز نزدیک می‌شویم، شکرت می‌کنیم که اکنون با ما هستی. و بنابراین ما دعا می‌کنیم که خود را بر ما آشکار کنی. ما با فروتنی به سوی کلام تو میاییم. ما با از آن به نیازمان به روح تو برای تعلیم حقیقت آن به سوی تو میاییم. اوه، ما میتوانیم آن را بخوانیم. میتوانیم بفهمیم که کلمات، آن چیزها، چه معنایی دارند. اما در نهایت، پروردگارا، تو باید بیایی و به ما نشان دهی که این برای ما چه معنایی دارد. و ما به نام عیسی از تو سپاسگزاری خواهیم کرد. آمین. خب، ما در فصلهای اول تا پنجم به مشکل و وعدهی بندگی نگاهی انداختیم، اینکه اسرائیل فراخوانده شده است تا اون ظرف پاک و مطهر باشد که از طریق اون تورات خدا میتواند به جهان برسد. و با این حال اسرائیل سرکش، کور و متکبر است. بنابراین مسئله این است که چگونه این اسرائیل قرار است به آن اسرائیل تبدیل شود. و من به شما پیشنهاد دادم که پاسخ، دعوت به بندگی در فصل 6 است، جایی که اشعیا تجربه خود را به عنوان الگو ارائه می‌دهد. اگر مردی با لب‌های ناپاک می‌تواند لب‌هایش پاک شود تا بتواند پیامی را به ملت برساند، پس ملت لب‌های ناپاک نیز می‌توانند لب‌هایشون پاک شود تا پیامی را به جهان برسانند. ما در فصل‌های 7 تا 30 ندیدیم که اساس بندگی اعتماد به یهوه است، نه اعتماد به اینکه آیا کسی میتواند در آنجا را باز کند. متشکرم. در مقابل اعتماد به ملت‌های بشریت. اما همونطور که دیدیم، حتی اگر این درس را آموخته باشید که میتوان به خدا اعتماد کرد، لزوماً به این معنی نیست که همیشه این کار را انجام خواهید داد. و بنابراین ما در فصل‌های 40 تا 48 فیز انگیزه خدمت را دیدیم، زیرا مردم در اسارت هستند و خدا آنها را دعوت می‌کند تا خادم او شوند، تا در دعوی او علیه خدایان گواه او باشند. اما این سوال در آنجا مطرح می شود. خدا چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ در مورد گناه ما چطور؟ خدا چگونه می تواند به سادگی اعلام کند که ما بندگان او هستیم؟ و دیدیم که پاسخ نیز فیز است. اگر فیز انگیزه بندگی است، وسیله بندگی نیز هست. و دیدیم که چگونه در فصلهای 49 تا 55 بندهای آشکار می شود که اسرائیل ایدئال است، کسی که برای اسرائیل چیزی خواهد بود که اسرائیل هرگز نمی تونست برای خودش باشه. حالا پس، شاید فکر کنید که کتاب همینجا تمام شده است. منظورم این است که آنها بندگان برگزیده خدا هستند که با فداکاری بنده ممکن شده اند. و فصل 55 با ناتی بسیار والا به پایان می رسد. اما کتاب تمام نشده. 11 فصل دیگر داریم. 56 تا 66. حالا اگر این یک کلاس در مدرسه علوم دینی بود، چیزی که الان میخوام به شما بگویم را به شما نمیگفتم. از شما میخواستم خودتون سعی کنید آن را بفهمید. اما از آنجایی که شما هیچ پولی پرداخت نکرده اید، باید آن را تهیه کنید. وقتی این فصلها از 56 تا 66 را میخوانید، بعد از فصل 62 حس عجیبی از اوج نگرفتن داستان دارید. فصل‌های 63، 64، 65، 66 نسبتاً غم‌انگیز هستند. و ما از خود می‌پرسیم که دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد. این ایده برای من تازگی ندارد. یکی دیگر از شاگردان اشعیا چند سال پیش آن را پیشنهاد داد. و وقتی او این کار را کرد، ناگهان گفتم، او، بله، این چیزی است که اتفاق می‌افتد. آنچه در این فصل‌ها می‌بینید چیزی است که از نظر فنی به آن کیاسم می‌گویند. یعنی بخش‌های صعودی با بخش‌های نزولی موازی هستند. در اوج این بخش، فصل 61، آیات 1 تا 3 قرار دارد، آیاتی که عیسی برای اعلام مسیح بودن خود در ناصر از آنها استفاده کرد. روح خداوند مرا مس کرده تا مژده بدهم. این نکته اصلی است. و من در آنجا از حرف اشتباهی استفاده کردم. در دو طرف آن، در فصل‌های 60 و 61 و 2، تصویری از طلوع نور در صهیون را داریم که در دو طرف آن قرار دارد. در فصل 59 و در فصل‌های آغازین 63، جنگجوی الهی را داریم، جنگجویی که برای نابودی دشمنان قوم خود می‌آید. این در 59، 15 و تا پایان فصل 59 و فصل 63، 1 تا 6 است. در دو طرف آن، پس آن است، آن است، آن است و اینجا می‌آید ناتوانی مردم در انجام عمل صالح. بنابراین، از نظر اصطلاحات فنی، این پریم است، این ببخشید، این پریم است، این پریم است، این پریم است، و سپس در همون ابتدا و همون انتها شما دارید و دوباره من در اینجا به شما پاسخ سوالات اول را می دهم، خارجی های صالح، خارجی ها. بنابراین این ناوی پریم است. بنابراین ما آغاز و پایان را دو برابر می کنیم و به این اوج مسیح موعود می رسیم. بیگانگان درستکار، ناتوانی مردم در درستکار بودن، جنگجوی الهی، طلوع نور در صهیون، مسیح، طلوع نور در صهیون، جنگجوی الهی، ناتوانی در درستکار بودن و بیگانگان درستکار. حال، در چهار هفته آینده و با مرور این موضوع، شاهد به سرانجام رسیدن این موضوع خواهیم بود. اما اتفاقی که می‌افتد این است که این نوع تدبیر، تأکید بر چیستی این موضوع را در عین حفظ درک اوج آن ممکن می‌سازد. ببینید چه اتفاقی می‌افتاد اگر کتاب صرفاً به 56، 57، 58، 59، 60 می‌رسید و همانجا متوقف می‌شد. ما با این اوج شگفت‌انگیز وحی مسیح تمام می‌کردیم، اما نمی‌فهمیدیم که مسئله چیست، اینکه مسیح آمده است تا برای قومش این امکان را فراهم کند که زندگی درستکارانه‌ای داشته باشند تا جهان بتواند یکی شود. بنابراین ما نقطه اوج را حفظ می‌کنیم، اما تمرکز را بر روی مسئله و هدف نیز حفظ می‌کنیم. این درست به جایی برمی‌گردد که ما در فصل دوم بودیم. در روزهای آخر، کوه خانه خداوند به عنوان بلندترین کوه‌ها بر فراز تپه‌ها برافراشته خواهد شد و همه ملت‌ها به سوی آن سرازیر خواهند شد. بسیاری از قوم‌ها خواهند آمد و خواهند گفت: بیایید به کوه خداوند، به خانه خدای یعقوب، برویم تا راه‌های خود را به ما بیاموزد و در راه‌های او گام برداریم. بنابراین در واقع بخش پایانی کتاب به این موضوع می‌پردازد. چرا مسیح آمده است؟ نه، او آمده است تا ما، قوم خاص خود را، از سختی نجات دهد و ما را ثروتمند کند. نه، او به این دلیل نیامده است. خب، این فقط یک مرور کلی برای شروع این بخش بود. لطفاً این را در حین کار در نظر داشته باشید. کاری که قرار است انجام دهیم این است که هفته آینده، روز یاد بود، ببخشید، قرار است فصل‌های 58 و 59 را انجام دهیم. قرار است این بخش را اینجا تکمیل کنیم. سپس هفته‌ای بعد، اولین هفته‌ی ژوئن، فصل‌های 63 تا 66 را انجام خواهیم داد که از بسیاری جهات تکرار همین افکار هستند. قرار است یک دور آنجا را مرور کنیم. سپس برمیگردیم و در دهه ژوئن، هر چه که باشد، دوشنبه دوم ژوئن، فصل‌های 60 تا 62 را تمام می‌کنیم و مطالعه‌مان را تکمیل خواهیم کرد. خب، به خاطر این ساختار عجیب، یکم از این ور به اون ور می‌پریم. خب، سوال، نظر به اندازه کافی واضحه. خب، دریغ نکنید بپرسید. خیلی خوب، امشب 56 تا 57. عموماً اعتقاد بر این است که فصل‌های 56 تا 66 خطاب به یهودیان در دوره پس از تبعید نوشته شدند. به نظر می‌رسد این آیات خطاب به افرادی است که معتقدند صرفاً به دلیل حق مادرزادیشون مورد پذیرش خدا هستند و رفتار درستکارانه واقعاً مهم نیست، نتیجه‌ای که ممکن است از رهایی خود از بابل گرفته باشند. آنها لازم نبود برای نجات یافتن از سوی خدا پارسا شوند. او فقط آنها را نجات داد. بنابراین مهم نیست که چگونه زندگی می کنید ها. اما به نظر می رسد دیگرانی هم بودند که صمیمانه از اینکه بازگشتشان به سرزمینشان هیچ تغییر واقعی در رفتارشان ایجاد نکرده بود، نگران بودند. به نظر می رسد اشعیا در موارد مختلف از طرف آنها صحبت می کند. خداوند این افراد را تشویق می کند که باور کنند او به مشکلاتشان رسیدگی خواهد کرد و از طریق آنها خواهد درخشید تا نوری برای ملتها باشند. بنابراین یک بار دیگر، هیچ جزئیات تاریخی مشخصی درست مانند 40 تا 55 به جز کوروش وجود ندارد. شما هیچ جزئیات تاریخی مشخصی مربوط به تبعید ندارید. چرا؟ فکر می‌کنم چون اشعیا آنها را نمی‌دانست. با الهام روح او توانست در مورد وضعیت آینده صحبت کند، اما جزئیات زندگی آنها را نمی‌دانست. و من فکر می‌کنم همین موضوع در اینجا نیز صادق است. هیچ جزئیاتی از دوره پس از تبعید وجود ندارد، اما با الهام، درک اینکه وضعیت آنجا از نظر کلامی و رفتاری چگونه خواهد بود، باید مورد توجه قرار گیرد. بله. آیا ما همین الگو را حتی در دوران معاصر هم نمی بینیم؟ اسرائیل، آنها به سرزمین خود بازگشتند، اما به آن به عنوان حق طبیعی خود نگاه می کنند. این جایی است که ما شروع کردیم، اما آنها آن را به پیام خدا به اکثر ملت‌های سکولار متصل نمی کنند. بله، بله، بله. و آنها از هولوکاست به عنوان توجیهی برای این کار استفاده خواهند کرد. آیا خدا می خواهد با ما این گونه رفتار کند؟ اشکالی ندارد. ما هیچ ارتباطی با اون نخواهیم داشت. اما خیلی جالبه که حداقل برای قشی از مردم که نه به طور گسترده چیزهای وحشتناکی، بلکه قطعاً چیزهای وحشتناکی از دست بابلی‌ها متحمل شدند، برگشتند و گفتند، نه، ما قرار است متفاوت باشیم. این هنوز برای اسرائیل مدرن اتفاق نیفتاده است. باشه. در فصل 56 آیات 1-8، دو گروه در اینجا مورد خطاب قرار گرفتند. آیه 3، او با چه کسی صحبت می کند؟ غریبه. و همچنین آیه 3، گروه دیگری را. خواجه سرایان، بیگانگان و خواجه سرایان. حال در تثنیه 23 آیات 7 و 8 این دو از داشتن هر گونه ارتباطی با پرستش خدا منع شدند. اما در اینجا بیگانه‌ای که به خداوند پیوسته است نگوید خداوند مطمئناً مرا از قوم خود جدا خواهد کرد. خواجه سرایان نگویند که من درختی خشک هستم. زیرا خداوند چنین میگوید. حال این بیگانگان و خواجه سرایان چه رفتارهایی دارند که مورد تایید خداوند است؟ روز سبت را نگه دارید. دوم آنچه درست است را انتخاب کنید. عدالت را رعایت کنید. به عهد و پیمان خود وفا کنید. به عبارت دیگر، رفتار بی‌طرفانه و درست. حالا، هفته آینده بیشتر در مورد سبت صحبت خواهم کرد، بنابراین در حال حاضر به اون تکیه نمی کنم، اما خدا میگه من میخواهم رفتار شما مانند رفتار من باشد. اگر در طول مطالعه خروج ما اینجا بودید، امیدوارم به یاد داشته باشید که من استدلال کردم که هدف از عهد، آموزش شخصیت خدا با عمل است. اگر به عهد خود وفا کنید، رفتار خدا را تکرار میکنید. مانند خدا عمل میکنید. در مسیر او گام برمیدارید. تو داری از دستوراتش پیروی میکنی. بنابراین این افراد، خواجه ها، بیگانگان که در واقع به عهد من پایبند هستند، مورد استقبال قرار میگیرند. آنها برای من خوشایند هستند. خب، این چطور در مورد ما صدق میکنه؟ فکر میکنم کاملا درسته و این موضوع قراره در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده بشه. کاملا درسته. منظورم اینه که، خب، ما قوم خدا هستیم. من به محراب رفتم. به کلیسا پیوستم. من عضوی از برگزیدگان هستم، بنابراین مهم نیست که چگونه زندگی میکنم یا نه. به عهد من وفا کنید. وفای به عهد خدا برای شما، برای من، امروز به چه معناست؟ بدیهی است که ما موهای گوشه شقیقهای من را کوتاه میکنیم، تاکل میکنیم و اطاعت میکنیم. دیگر چه؟ وفای به عهد امروز به چه معناست؟ بسیار خوب. احترام به خدا و یک دیگر. شما باید خداوند، خدای خود را با تمام قلب، روح، ذهن و قدرت خود و همسایه خود را مانند خودتون دوست داشته باشید. پولس این را گفت. کل قانون را می توان در یک کلمه خلاصه کرد، عشق. حالا تا اینجا، تو هر چیزی را که من میدانم، میدانی، اما بگذار یادآوری کنم. بسیار خوب. فرد، تو چیزی یاد گرفتی. عشق، محبت، عاطفه و احساس یک قطب رابطه ما با خداست. قطب دیگر چیست؟ اطاعت، بله. با این حال، یک کلمه وجود دارد که معمولاً استفاده می شود. در واقع عبارتی است که مکانیکی است. من کاری را انجام خواهم داد که خدا می خواهد. من قرار نیست خدا را ناراضی کنم. من قرار نیست از او نافرمانی کنم، اما بدون ترس از خداوند، عشق می تواند به راحتی به احساساتگرایی تبدیل شود. من در مورد خدا خیلی احساس صمیمیت و ابهام می کنم و مثل جهنم زندگی می کنم چون خدا همیشه می گوید من می بخشم. بنابراین این دو با هم همراه هستند. این چیزی نیست که یوحنا در مورد اون صحبت می کند وقتی می گوید عشق کامل ترس را بیرون می کند. چیزی که او در آنجا در مورد آن صحبت می کند ترس از محکومیت است. ترس از خداوند می گوید که من نمی خواهم خداوند را ناخشنود کنم. ترس از محکومیت می گوید که من نمی خواهم به جهنم بروم. ارتباط با خداوند در آن نقشی ندارد. شما صرفاً سعی می کنید حداقل کار را انجام دهید تا از مجازات اجتناب کنید. با ترس از خداوند، شما حداکثر تلاش را برای خشنودی او انجام می دهید. بنابراین برای اینکه ما در عهد خود زندگی کنیم، به این معنی است که اگر من خداوند را دوست دارم، پس نام او را بیهوده به زبان نمی آورم. اگر من خداوند را دوست داشته باشم، دفعه بعد بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد، من یک شنبه ها کار نمی کنم. اگر خداوند را دوست داشته باشم، وسایلت را نمی گیرم. اگر خداوند را دوست داشته باشم، به همسرم وفادار می مانم. اگر من خداوند را دوست داشته باشم، می بینی که به کجا می روم. بنابراین ترس خداوند محتوا می دهد، عشق خداوند انگیزه و شادی می دهد. بنابراین ما در پیمان زندگی می کنیم. ما در آن رابطه با خدا زندگی می کنیم و آنچه را که او را خشنود می کند انتخاب می کنیم. به نظرم این عبارت خیلی جالبی است. خب، ادامه می دهیم. نه، من باید برگردم و هر دقیقه در مورد یکی از آنها صحبت کنم. اگر در واقع خدا در نهایت قصد داشت بیگانگان و خواجه ها را در پرستش خود بگنجاند، چرا در ابتدا آنها را مستثنی کرد؟ منظورم این است که هری امرسون فاسدیک میتونست بگه خب تثنیه اشتباه بود و اشعیا اکنون به دلیل وحی تدریجی تثنیه را اصلاح کرده است. خب من حتی یک دقیقه هم این را باور نمی کنم. تثنیه درست میگوید و اشعیا هم درست میگوید، اما چرا آنها اختلاف نظر داشتند؟ جی فکر میکنم این میتواند بخشی از آن باشد. بله. 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 پرستش بت پرستان. چیز دیگری هم هست. ایده دیگری دارید. او میخواست قومش را کنار بگذارد تا آنها یاد بگیرند که مسیح از طریق آنها خواهد آمد. بله. بله. فکر میکنم تنها چیز دیگری که به همه اینها اضافه کنم این است که وقتی در اصول اولیه آموزش هستید، به جزئیات نمی پردازید. آنها را با تندترین رنگ هایی که می توانید رنگ آمیزی می کنید تا منظورتان را برسانید. بنابراین خواجه ها، من بدنهای شما را طوری ساختم که نمی توانید خودتان را دستکاری کنید. ببخشید، منظورم این نیست که شما را دستکاری کنم. شما نمی توانید با بدن خود کارهایی انجام دهید تا به نوعی خودتون را محروم کنید و خودتون را برای من قابل قبول تر کنید. اما تثنیه همچنین در مورد تعالی صحبت می کند. بله، اما باز هم سعی دارد این نکته را بیان کند که خدا ما را کامل آفریده و ما او را به عنوان انسان‌های کامل پرستش می‌کنیم. بنابراین شما سعی دارید این نکته را بیان کنید. حالا او درباره تمامیت معنوی صحبت می‌کند، اما از نکته فیزیکی برای بیان این نکته استفاده می‌کند. شما این را بارها و بارها در عهد عتیق می‌بینید. در عهد عتیق چگونه برکت می‌یابید؟ ثروتمند می شوید، زمین زیادی دارید، فرزندان زیادی دارید و پیر می شوید. این برکت است. در واقع اینطور نیست. برکت یک امر قلبی است. و تا زمانی که خدا شما را از درون برکت نداده باشد، در تمام دنیا چیزهای کافی برای راضی کردن شما وجود ندارد. اما او قرار نیست درباره برکت معنوی با این نوزادان صحبت کند. او از مثالهای ملموس برای بیان منظورش استفاده می کند. و من مطمئنم که اینجا هم همین اتفاق می افتد. بسیار خوب، حالا بیایید ادامه دهیم. آیات 7 و 8 در مورد هدف نهایی یهودیان و معبدشان به ما چه میگویند؟ معبدی برای همه ملت‌ها. این خانه را چه باید نامید؟ خانه دعا. به نظر من این کاملا قابل توجه است. همیشه برایم شگفت‌انگیز بوده که در مراسم تقدیم معبد توسط سلیمان، او میگوید که چیزی حدود 100 هزار گاو نر یا چیزی شبیه به اون را قربانی کرده است. عددی باور نکردنی، اما دعای او هیچ چیزی در مورد معبد به عنوان مکانی برای قربانی نمیگوید. معبد کاملا به عنوان مکانی برای دعا است. به نظرم این خیلی مهمه. اوه بله، من به این معبد میرم و این مراسم رو انجام میدم و خدا رو دستکاری میکنم و قلبم رو برای خودم نگه میدارم. نه نه، تو این کار رو نمیکنی. اینجا محل رابطه است و رابطه از طریق ارتباط بیان میشود. اینجا خانه ای از. بله. هرگز. نه. خب، همین هفته پیش اتفاق افتاد که بالاخره در دیوار ننده به زنان اجازه دادند به بخش خاصی از دیوار ننده بروند که یک پیشرفت شگفت‌انگیز است، چیزی که ارتدکس ها با چنگ و دندان و هر چیز دیگری با آن مبارزه می کنند. این همان شعر جدید است. آره. معبد هیرودیس. این ساختمان معبده. این صحن کاهنان است. این جایی است که قربانگاه قرار داشت و این صحن مردان است. این صحن زنان است و این صحن غیریهودیان است. و ما یکی از سنگهای هشدار دهنده را از اینجا داریم که میگه هر غیریهودی که از این خط عبور کند مسئول مرگ خود است. بنابراین شما به آنجا نروید. پس وضعیت این بود. سطوح تمایز. باشه. بله بله، زن و مرد می توانستند اینجا به عنوان غیریهودی در کنار هم باشند. همه آنها نجس هستند. بنابراین هیچ فرقی نمی کند. زنان عبرانی کمتر از مردان غیریهودی نجس هستند و غیره. اما حالا بیایید به فصل 66 نتیجه گیری، بخش الف، آیات 18 و آیات بعدی نگاهی بیندازیم. من اعمال و افکار آنها را می دانم. زمان آنها فرا می رسد تا همه ملت‌ها و زبان‌ها را گرد هم آورند و آنها خواهند آمد و جلال مرا خواهند دید. اشعیا 6 را به خاطر دارید. تمام زمین از جلال او پر است. روزی خواهد آمد که غیریهودیان خواهند آمد و آن را خواهند دید. من در میان آنها نشانه‌ای خواهم گذاشت. از میان آنها بازماندگانی را به سوی انتها خواهم فرستاد، به ترشیش، پول، لود که کمان را می‌کشند، به توبال و یاوان، به سواحل دوردست که آوازه مرا نشنیدند و جلال مرا ندیدند. و ایشون جلال مرا در میان انتها اعلام خواهند کرد. و ایشون امتها همه برادران شما را از همه امتها به عنوان هدیه برای خداوند خواهند آورد و غیره. و برخی از آنها در این زمینه یعنی ملت‌ها غیریهودیان. همچنین من 4 کاهن و 4 لاوی را در نظر می‌گیرم. وای! زیرا خداوند می‌گوید همانطور که آسمان‌های جدید و زمین جدیدی که من می‌سازم در حضور من پایدار خواهند ماند، نسل شما و نام شما از ماه نو تا ماه نو، از سبت تا سبت پایدار خواهد ماند. همه بشر برای پرستش در حضور من خواهند آمد، آغاز 56، 1 تا 8، پایان 66، 18 تا 23. هدف از کل این ماجرا چیست؟ اینکه همه ملت‌ها بیایند و جلال خداوند را ببینند. بسیار خوب. حالا با گفتن همه اینها، می‌خواهم به آیه 1 از باب 56 برگردم. و می‌خواهم به استدلال این آیه نگاهی بیندازید. به یاد داشته باشید که هر علامت دلیلی را نشان می‌دهد. عدالت را رعایت کنید و عدالت را اجرا کنید، زیرا به زودی نجات من فرا خواهد رسید و رهایی من آشکار خواهد شد. حال ارتباط منطقی در این جمله چیست؟ نجات در راه است و پاسخ ما به آن نجات رایگان چه باید باشد؟ عدالت و عدالت. بله. بله. به جای بحث از آنجایی که من به لطف الهی نجات یافتم، مهم نیست چگونه زندگی کنم. در واقع کاملا برعکس است. از آنجایی که من به لطف خدا نجات یافتم، زندگی او را در عدالت و پارسایی خواهم زیست. و باز هم آنچه را که بارها گفتم به یاد داشته باشید. مشکل کلمه عدالت این است که برای ایده ابری به اندازه کافی گسترده نیست. ایده ابری شامل عدالت قانونی و برابری می شود. این شامل آن می شود، اما بزرگتر از آن است. این دستور الهی خداوند برای زندگی است. در دستور الهی خداوند برای زندگی شما نمی توانید به فقرا ظلم کنید. در دستور الهی خداوند برای زندگی شما نمی توانید بیگناهان را از حق عدالت محروم کنید. اما این فراتر از عدالت قانونی صرف است، آنطور که ما معمولاً در انگلیسی به آن فکر می کنیم. بنابراین زیستن زندگی خدا به این دلیل که ما به واسطه فیض نجات یافته ایم. این نکته است که پولس در تمام نامه‌هایش به آن اشاره می کند. خدا را شکر که از آن تلاش قدیمی برای توجیه خودتون با خوب بودن برای خدا و با حفظ شریعت رهایی یافته اید. خدا را شکر که از آن رهایی یافته اید. شما به لطف خدا نجات یافته اید. پس البته که قرار است زندگی گناه‌آلود قدیمیتان را ترک کنید، اینطور نیست. برای من شگفت‌انگیز است که چه تعداد زیادی از مردم درگیر الهیات پیچیده‌ای نجات می‌شوند و کل نکته‌ای را که پولس تقریباً در هر یک از نامه‌هایش مطرح می‌کند از دست می‌دهند. شما به لطف خدا نجات یافته اید. حالا دیگر به آن شکل زندگی نکنید. تو دیگه به اون روش اعتقادی نداری. حالا دیگه بهش پایبند باش. اون لباس‌های کهنه رو کنار بذار. حالا آنها را در بیاور. این لباس‌های نو را پوشیدی. حالا آنها را بپوش. زندگی توام با عدالت و درستکاری توام با بیرحمی، نتیجه منطقی نجات از طریق فیض است. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. فصل 56 آیات 9 تا 12. او اینجا با چه کسی صحبت می‌کند؟ این نگهبانان کور، این سگ‌های ساکت، سگ‌های پرخور، چوپان‌های احمق. او درباره چه کسی صحبت می‌کند؟ رهبران مردم، اینطور نیست. رهبران مذهبی، پیامبران، کاهنان. در حال حاضر شما پادشاه ندارید، اما یک فرماندار دارید. بله، اینها به معنای واقعی، او می‌گوید چیز زیادی تغییر نکرده است. او در گذشته سخنان تندی نسبت به این پیامبران و کاهنان و حاکمان مدنی داشت و اکنون نیز سخنان تندی نسبت به آنها دارد. آنها برای خودشان زندگی می‌کنند و من از هر گونه اظهار نظر سیاسی بیشتر خودداری می‌کنم. حالا به 57:1-2 نگاه کنید. اینجا چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ من که چیزی نشنیدم. چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ خب، نه، فقط چه اتفاقی دارد می افتد؟ آدم های درست کار دارند هلاک می شوند. آدم های خوب دارند می میرند تا حدودی به خاطر آن رهبران دروغین، بله. حالا قرار است از این چه نتیجه‌ای بگیریم؟ چرا فرد درست کار می میرد؟ برای اینکه از شر در امان بماند، از مصیبت دور شود. حالا من و شما چقدر به این فکر می کنیم وقتی افراد درست کار می میرند؟ اغلب اوقات خدا را به بی‌انصافی متهم می‌کنیم. این هم یک فرد خوب. یادم می‌آید وقتی دوست خوبم اورت هانت فوت کرد، تا جایی که یادم می‌آید 63 ساله بود، مرد جوان، یک کودک خردسال، و من در آن زمان فکر کردم، خدایا، اگر لازم باشد کسی را انتخاب کنی، من یک لیست کوتاه دارم. اما بعد این را به یاد می‌آورم. اوه، مطمئناً همینطور است، مطمئناً همینطور است. اما باز هم و نمیخواهم خیلی از این موضوع دور شوم. اما یک بچه مسیحی دوست داشتنی در 16 سالگی میمیرد و ما میگوییم اوه نه، شاید این بهترین چیز در دنیا بوده است. این میتوانست برای آن پسر اتفاق بیفتد. چه کسی میداند آینده چه چیزی برش رقم میزد؟ ما از آینده خبر نداریم. نمیدانیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. بنابراین او دوباره میگوید شما فکر میکنید خدا ناعادلانه است زیرا این افراد خوب میمیرند. خب بگذارید چیزی به شما بگویم. خدا به خاطر آنچه در انتظار شماست با آنها مهربان است. وای. باشه، ادامه میدم. حالا این مردم، این یهودیان برگشته، واضحان دارن میگن ما فرزندان ابراهیم هستیم. بنابراین خدا ما را نجات داد، نه به این دلیل که ما پارسا بودیم، نه به این دلیل که کار خاصی انجام دادیم، بلکه فقط به این دلیل که اتفاقاً در گروه درست قرار داشتیم. طبق آیه 3، خدا در مورد میراث آنها چه میگوید؟ شما فرزندان یک زن زناکار هستید. فکر میکنم در مورد صهیون صحبت میکنیم. هوشه را یادتان هست. هوشه با فاحشه ازدواج میکند و صاحب فرزند میشوند، اما آنها فرزندان هوشه نیستند. این تصویر از صهیون به عنوان زنی است که خود را با هر معشوق دیگری در زیر آفتاب فاحشه کرده است و خدا میگوید که شما از نسل او هستید. شما خیلی به حق نخست‌زادگی خود افتخار میکنید، اما در واقع حق نخست‌زادگی شما بوی بدی میدهد. بنابراین در آیات بعدی او آیات 3 تا 13 را شرح میدهد. او اعمال مذهبی آنها را اساساً بت‌پرستان توصیف میکند. باز هم این زبان از بخش‌های اولیه کتاب، همچنین از حزقیال، کاملاً آشنا است. حالا یکی از سوالاتی که پرسیده می‌شود و من این را در پس‌زمینه مطرح می‌کنم، این است که اکثر محققان فکر می‌کنند یهودیان به نوعی از بت‌پرستی خود بیشتر از آن در تبعید رهایی یافتند و وقتی برگشتند، بیشتر تمایل داشتند که با بت‌پرستی مخالف باشند. بنابراین سوال این است که چرا اشعیا این را اینجا مطرح می‌کند؟ بسیار خوب، آنها هنوز هم این کار را در قلب خود انجام می‌دهند. ما قبلاً به طرق مختلف در مورد بت‌پرستی صحبت کرده ایم و باز هم من تمایلی ندارم که سوالات زیادی از شما بپرسم، زیرا باعث می‌شود به عنوان یک معلم بد به نظر برسم. اما ایده بت‌پرستی نسبت به خدا چیست؟ بت‌پرستی، پرستش بت‌پرستان چگونه در مورد خدا فکر می‌کند؟ عالی. شاید در حرفه معلمی بمانم. من کارهای مذهبی انجام می‌دهم تا خدا را برای برآوردن نیازهایم فریب دهم. این بت‌پرستی است و به همین دلیل است که اینجا می‌پرسم. فرض کنید اشعیا میگه که اعمال مذهبی ارتدوکس آنها در واقع ماهیت بت‌پرستی داره، انگار که واقعا این کارها را انجام می‌دهند. خب بگذارید از شما بپرسم، بت‌پرستی در پروتستانتیسم انجیلی آمریکای شمالی چگونه است؟ عشق خود را بدهید تا خداوند نعمت‌های بیشتری به شما بازگرداند. همین. خداوند به هر دعایی پاسخ می‌دهد، زیرا من برای آنها دعا می‌کنم. نه، این کتاب مقدسه. روزه گرفتن چطوره؟ اگه به اندازه کافی برم کلیسا، هر گناهکاری رو محکوم کنم، بله. با وجود همه اینها، من باید شغلی پیدا کنم، پس خدایا، قرار است هر روز ماه آینده را به عبادت بگذرانم. نه، من این را نگفتم. او یک ماه فرصت دارد تا نتیجه بگیرد. بله، بت‌پرستی. بله، درسته. بله. این یک کار مکانیکیه. اگه درست انجامش بدی، همیشه جواب میده. اگه جواب نداد، یعنی درست انجامش ندادی. دویدن روی تردمیل بدون هیچ نتیجه‌ای. بله. خب، نگرش غیر بت‌پرستانه نسبت به خدا چیست؟ او شایسته دعاهای ماست. اعتماد. اطاعت. چرا باید عشق بدهم؟ چون اینطور میگوید، بله، خیلی خوب است. در مورد عشق چطور؟ میخواستم بگم، فکر میکنم اگر عشق خدا را داشته باشی، کارها را از روی اون عشق انجام میدهی. بله. بچه‌ای که عاشق دختره شده نمیگه، هم، من تعجب میکنم که شاید بتونیم با مکدونالد از پسش بر بیایم. نه، میری ولخرجی میکنی، میری یه جایی با کلاس مثل چکرز یا، اما نه، بازم مسئله اینه که اگه عاشقی، نمیپرسی چقدر میتونم کم بدم و از پسش بر بیام. میپرسی، چقدر میتونم نشون بدم؟ چقدر دوستت دارم؟ تمام تفاوت‌های دنیا. دو نفر که یک کار را انجام می‌دهند، لزوماً یک کار را انجام نمی‌دهند. این یکی دعا می‌کند، آن یکی دعا می‌کند. اون یکی برای عشق دعا می‌کنه، اون یکی برای به دست آوردنش. کارشون یکی نیست. قلبت اونجاست. بله، دقیقاً. قلبت آنجاست. جان، من وسط دعا بودم وقتی فرد در جنوب شرقی آسیا بود و در این بحبوه خدا گفت دعایت را عوض کن، تو التماس میکنی که برای ایسی دعا کنی. آره. بله. ایسی گفت، وقتی دعا میکنم میخواهم پدرم را جلال دهم. آره. خیلی خوب. بله. فصل 57، آیات 14-21. گفته خواهد شد، بسازید، راه را آماده کنید، هر مانی را از سر راه قوم من بردارید. حال این کمی شبیه فصل 40 به نظر می رسد، اما در فصل 40 چه کسی می آید؟ این خداوند است. یک بزرگ راه عظیم آماده کنید تا خداوند بتواند به سوی ما بیاید. بله. هیچ راهی وجود ندارد که ما بتوانیم به سوی او برویم. ما در گناه خود به هیچ وجه نمیتوانیم هر کاری که لازم است انجام دهیم تا فیض او را به دست آوریم. ما نمیتوانیم. او باید به سوی ما بیاید. اما بعد ما باید به سوی او برویم. خب، خدا چه میگوید؟ آیه 15. چطور به سوی خدا برویم؟ قلب تو به کار و فروتن. بله. یکی از زیباترین آیات کتاب. چنین میگوید اون که والا و بلند و مرتبه است، اون که در ابدیت ساکن است، اون که نامش مقدس است. خدای من در مکان والا و مقدس ساکنم و همچنین با کسی که روح تو به کار و فروتن دارد تا روح فروتنان را احیا کنم تا دل تو به کاران را زنده سازم. آیا این زیبا نیست؟ خدای من. او در نوری غیر قابل تصور زندگی می کند. او فراتر از هر چیزی است که تخیل ما بتونه تصور کند و در فروتن ترین قلب ها. بله. پس اگر من به درستکاری خودم افتخار کنم، خدا اینجا زندگی نخواهد کرد. خب، البته، این یعنی من از تو نامقدسترم. ما بر سر نامقدستر بودن از یکدیگر رقابت خواهیم کرد. نکته این نیست. نکته این است که هیچ چیز خوبی در درون ما ساکن نیست، اما اگر روح القدس در ما، در پشیمانی ما ساکن شود، میتواند میوه های شگفت‌انگیزی به بار آورد. حال از شما میپرسم، این چه ارتباطی با موضوعی دارد که در سراسر کتاب دیده ایم؟ وقتی خودمان را بزرگ میکنیم چه اتفاقی میافتد؟ ما سقوط میکنیم. و وقتی بپذیریم که در درون و از خود، درمانده و کاملا وابسته به خدا هستیم، چه اتفاقی میافتد؟ او ما را بالا میبرد. خود را بالا ببرید، تحقیر شوید. نه اینکه خود را تحقیر کنید، بلکه تصور درستی از خود داشته باشید و به او اجازه دهید شما را بالا ببره تا در کنار او بر تخت سلطنت بنشینید. من تا ابد ستیزه نخواهم کرد. من همیشه خشمگین نخواهم بود. روح در من ضعیف خواهد شد. نفس حیاتی که من آفریدم. باز هم شفقت خدا، مشارکت خدا با ما. او همانطور که آیهایی که سالها پیش حفظ کردم میگوید به فرزندانش رحم میکند. او بر فرزندانش شفقت دارد. او میداند که پیکر ما سست است. او میداند که ما خاک هستیم. او همه اینها را میداند. بسیار خوب. پس آن آیات 16، 17، 18 درباره هدف نهایی خدا برای ما چه میگویند؟ داشتن رابطه با او. اگر او عصبانی شود، فقط برای یک لحظه است، هدف نهایی اوست. و بنابراین از شما میپرسم، آخرین کلام خدا هرگز نابودی نیست. امیدوارم این را به خاطر داشته باشید. آخرین کلام خدا هرگز نابودی نیست. شاید آخرین کلام او باشد، اما این به ما بستگی دارد. آخرین کلام او شفا و بازسازی است. و اگر او با من از نابودی صحبت می کند، به این دلیل نیست که می خواهد مرا نابود کند. به این دلیل است که می خواهد من به خودم بیایم و شفا پیدا کنم. اگر به خودم نیایم، اگر نخواهم به خودم بیایم، نمی توانم شفا پیدا کنم. اما هدف او. بنابراین او در آیه 18 می گوید، من راه های او را دیدم، اما او را شفا خواهم داد. من او را هدایت خواهم کرد و تسلیر را به او و عزادارانش باز خواهم گرداند، و ثمره لبها را خواهم آفرید. جالب نیست؟ یعنی چی؟ من او را هدایت خواهم کرد و تسلی را به او و سوگوارانش باز خواهم گرداند، ثمره لبها را خواهم آفرید. آن چیست؟ ستایش. بله. و این چیزی است که دوباره در سراسر کتاب دیده ایم، خدای من لیاقت پشت دستش را دارم. و او جلوی دستش را به من داد. او دستم را گرفت. او مرا از گل و لای بیرون کشید، همانطور که باز هم زبان کینگ جیمز میوه لبها را خلق می کند. خیلی جالب است. شما فقط تعریف و تمجید را حس نمی کنید، بلکه باید آن را به زبان بیاورید. به همین دلیل است که جلسات شهادت زمانهای خوبی هستند. دقیقاً. کاملاً حق با توست. و تا زمانی که در غرور خود باقی بمانیم، من به ناجی نیاز ندارم. من یکی از بهترین افرادی هستم که میشناسم. خدا نمیتوند به ما برسد، اما وقتی که ما مانع غرور و خودکفایی خود را از بین میبریم و به نیازمندی خود اعتراف میکنیم، میتوانیم به سوی او بیاییم. او باید به سوی ما بیاید، اما یک نقطه توقف وجود دارد. و در آن مرحله باید بگوییم بله بله من به تو نیاز دارم. نمی توانم بدون تو زندگی کنم. من به تو وابستم. و در آن لحظه آن والا و مقدس در این خانه حقیر ساکن می شود. مسیحیت تنها دینی است که در آن خدا ابتدا به سوی ما می آید. بله. و بعد ما باید بیاییم، اما باید ادیان دیگر باشند که می گویند به خدای آنها مراجعه کنید. درست است. کاملا درست است. اگر یک الهیات متمایز در مسیحیت وجود داشته باشد، آن فیز است. چرا مورمون‌ها چنین زندگی درست و شریفی دارند؟ زیرا در مورمونیسم هیچ فیز و رحمتی وجود ندارد. چرا بهترین مسلمانان چنین زندگی درست و شریفی دارند؟ و همینطور هم هست. باز هم چون هیچ لطفی در کار نیست. اگر می‌خواهی به بهشت بروی، باید این کار را بکنی. و این همون چیزی است که در تمام طول تاریخ مسیحیت نفرین آن بوده است. اوه، از آنجایی که من به لطف الهی نجات یافتم، می توانم مثل جهنم زندگی کنم. و دنیا به ما نگاه می کند و می گوید، بله، اگر دین این است، فکر نمی کنم امروز هیچ کدام از اینها را داشته باشم. و بنابراین بزرگترین نعمت ما می تواند بزرگترین نفرین ما نیز باشد. بسیار خوب. حالا او می گوید، آیات 19، 20 و 21، یک دکترین به نام یونیورسالیسم وجود دارد که می گوید همه مردم در نهایت نجات خواهند یافت. این آیات در این مورد چه می گویند؟ بله. اگر در شرارت پافشاری کنی، نجات نخواهی یافت. حالا، نکته جالب این است، و من به همین جا بسنده می کنم. اغلب گفته می شود، خب، منظورم این است که اگر شخصی در مقابل خدا بایستد و گزینه های بهشت و جهنم را ببیند، اگر بالاخره ببینه که خدا واقعی است، خب، البته او مسیح را خواهد پذیرفت. نمیدونم تا به حال با کسی که کاملا به نکتهش متقاعد شده بحث کرده اید یا نه. برایم مهم نیست چند استدلال قاطع ارائه می دهید. به اندازه کافی خوب نخواهد بود چون در نهایت بحث بر سر بحث نیست. این در مورد حقیقت نیست. این در مورد روش من است. و خب، من این را قبلا بارها به شما گفتم، اما آمار مربوط به تغییر دین در بستر مرگ کاملا وحشتناک است. چیزی حدود 1%. اگر تمام عمر برای خودت زندگی کنی و حالا از تو خواسته شود که برای نجات یافتن از خودت دست بکشی، این بها خیلی بالاست. خیلی خیلی بالاست. بنابراین کتاب مکاشفه نمیگوید که پادشاهان زمین توبه کرده و برای بخشش فریاد خواهند زد. کتاب مکاشفه میگوید که پادشاهان زمین فریاد خواهند زد که بر روی آنها بیفتند و آنها را از چشمان خدای زنده پنهان کنند. بنابراین این 40، 50، 60، 70، 80 ساله بسیار مهم هستند. ابدی در گروه است. خداوند میگوید صلح، شالوم، شالوم برای دور و نزدیک و من او را شفا خواهم داد. بله، این صلح نیست. صلح برای کسانی است که می‌خواهند خودشان را شفا دهند. صلح بر کسانی که نیازی به شفا ندارند. صلح بر کسانی که به شفا نیاز دارند و اون را می‌شناسند و اون را دریافت می‌کنند و من آنها را شفا خواهم داد. اما شریران مانند دریای متلاطم هستند. نمی‌تواند آرام باشد. آبهایش گلولایی و کثافت را بالا می‌آورد. خدای من میگوید برای شریران هیچ شالومی وجود ندارد. یک کلمه آخر، شرور. این کلمه در اصل به معنای بیخدایی است. زندگی کردن طوری که انگار خدایی وجود ندارد. خب، بله، اگر این شیوه زندگی توست، پس خدا نمیتواند شالومش را به تو بدهد، نه. باید بپذیری که خدایی وجود دارد و من او نیستم. و تا زمانی که به آن نقطه نرسی، خدا کار زیادی نمیتواند برای تو انجام دهد. تا اینجا به مورد الف، یعنی نیت خدا برای آمدن همه مردم به خانه دعایش پرداختیم. ما شروع به بررسی بخش، یعنی ناتوانی قوم خدا در پارسا بودن کرده ایم. خدا می گوید من برای این خواجه های پارسا و بیگانگان ارزش قائلم، اما قوم من زندگی پارسایی ندارند. هفته آینده به طور گسترده این را خواهیم دید. در فصلهای 58 و 59 واقعا شدید می شود. اما در پایان فصل 59 شاهد ظهور جنگجوی الهی هستیم. بیایید دعا کنیم. پدر، متشکرم. متشکرم که آمدید. و متشکرم که با آمدنتان اکنون دستان سوراخ شده تان را به سمت ما دراز می کنید و می گویید اکنون فرزندان نزد من بیایید. همه شما که زیر بار سنگین زحمت میکشید، من به شما آرامش خواهم داد. شالوم. به ما کمک کن پروردگارا. کمکم کن. خیلی راحت میشه تو رو به یه بد تبدیل کرد. خیلی راحت میشه ازت به عنوان وسیله برای رسیدن به اهدافمون استفاده کرد، نه اینکه تو فرزند تو باشی تا بتونی از طریق ما به اهداف خوبت برسی. کمکمان کن پروردگارا. کمکمان کن. شکرت که راهی پیدا کردی تا از اون مکان والا و مقدس بیایی و در قلبهای ما ساکن شوی. تو را ستایش میکنیم. تو را ستایش میکنیم. تو را ستایش میکنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 27، اشعیا فصل‌های 56 و 57 است.